بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما بعد یک مرور اجمالی به مباحث اخلاص که باید به همه کارهامون رنگ خلوص بدیم و اغیار رو از اعمالمون از نیتهامون دور کنیم، چه این اغیار دیگران باشن چه این اغیار خود ما باشیم، باید کار خالصا لله انجام بشه و در انجام اعمال حتی خود انسان هم لحاظ نشه. اگر عملی با این رنگ اومد، بدیهی است این عمل ولو مقدارش کم اوج عظیم بر انسان میاره، در انسان نورانیت عجیبی ایجاد میکنه. بعد این بحث یه نگاه خواستیم به بحث ریا بندازیم. در بحث ریا اون قسم اول این بود که انسان اعتقاداتی رو اگر دارا نباشه اما ادعاشو بکنه این رنگ نفاق به خود میگیره و نکبتهاشم نکبتهای نفاقه، و اگر انسان این اعتقادات رو دارا باشه بخواد اونو به دیگران ابراز کنه رنگ نفاق در اون نیست. اما یه اشکال جلو میاد، باید آنچه داری برای خدا کنار بگذاری، به دیگران نباید بگی. اگر خداوند تبارک و تعالی عنایتی بهت کرد، اعتقادات پاکی بهت عنایت کرد، انا لله الدین الخالص، باید این اعتقادات خالصا برای خدا کنار گذاشته بشه، به دیگران نباید گفته بشه. اگر به دیگران گفته بشه زمینه غیر به جان انسان راه پیدا میکنه، و اگر انسان ضعیف شد این مشکل انسان به یه جا میرسونه که اول فکرشو نمیکرد، که در لابلای بحث عرض کردم انسان اول به شرک بعد به وادی کفر میاد اگر بی‌ظرفیت باشه. بنظر تکمیه بحث دیشب کلام به اینجا رسید که بینی بین الله همه ما از دم بلا استثناء یه نگاه به حال خودمون بندازیم. روایتی را که به عبارتهای مختلف تعابیر مختلف در روایات ما آمده، حاسبو قبل ان تحاسبو، خود را به حساب بکشید قبل از اینکه شما را به حساب بکشونن، این حاسبو در دنیاست، تو حاسبو بعد از مرگه. اگر در تحاسبو ما را قرار دادن و کم آوردیم، در قبال سؤال بی جواب موندیم، اونجا دیگه راه چاره بسته شد. اما در حاصل رو که در دنیاست، اگر به اشکالی تو کارهامون برخورد کنیم، زمان عذرخواهی و تدارک باقی است. و رضا فرمودن خود را به حساب بکشونید، اعمال خود را به حساب بکشونید، کارها را به حساب بکشونید. اگر یه جا مشکل هست همینجا درستش کنید. بعد کلام به اینجا رسید، اگر دل دل شد، اگر از این دل اغیار بیرون رفت و خانه دل را دادیم به دست صاحب خانه، در این دل محبت الهی میاد. و محبت الهی رو دیشب عرض کردم که به روایت حب الله نار لا تمر رو علو شیء الا احترق، این حب خدا محبت خدا یه آتشیست به هر کجا که بیاد او را آتش میزنه. حالا این الا احترق به چه معنات خواه خیلی حرف داره، هم باید گوینده اهلش باشد که بینی بین الله ما که نیستیم، باید شنونده اهلش باشد که انشاءالله شما هستید. اما خدایی قضیه اینها یه حرفایی داره که ظرفیت میطلبه و بی ظرفیت ها نه به بیان عمقش قادرن نه به بیان درکش قادر، این تعارف نداره. به یه مثال ساده دقت کنید، اگر یه جا آتش بگیره، آتش همه چیز رو در بر گرفت و تموم کرد، بعد چی جاش میمونه؟ اثر آتش. اثر آتش چیه؟ سوختگی. دیگه قالی نیست، دیگه در و دیوار نیست، دیگه فرش نیست، پرده نیست، چون همه را سوزون. آنچه مون فقط آتشه و اثرات آتش. اگر محبت خدا به دل بیاد، دل را آتش میزنه، هر چی غیر بود همه را نابود میکنه. در این دل اثر همین آتش و محبت باقی میمونه، دل میشه سرشار از محبت. اگر دل اینطور شد، دیگه این دل آرام و قرار نداره. چطور در عشقهای مجازی انسان به انتظار معشوقشه، مادر به انتظار فرزنده که از سفر بناس بیاد، نگاه به در میندازه که کی در زده میشه، بچه از در میاد تو، خواب برای مادر بی‌معناست، خوراک برای مادر بی‌معناست. اگه جای مادر ما بشیم، جای اون مسافر خدای عالم بشه و دل در گرو خدای عالم شد، دیگه به انسان خواب و خوراک معنا پیدا نمی کنه. انسان دیگه تمام اعمالی حال و هوا دیگه پیدا می کنه، همون حال هوایی را که هم بیانش هم درکش هر دو، هم لیاقت می خواد هم ظرفیت می خواد. ما تا حالا میخوام یه نگاه اجمالاً در او بندازیم. به روایت دقت کنید، روایت از کتاب تنبیه الخواطر هست. در این روایت داره به دست ما یه نکته میده. روایت اینه، از حضرت امیر سلام الله علیه، القلب المحب لله یحب کثیراً ان نسب لله. اگر قلبی به خدای عالم علاقه من باشه، این قلب دوست داره برای خدا تحمل مشقات کنه. حالی میگم سرش چیه، تحمل مشقات کنه. ولی قلب اللهی عن الله، قلبی که با خدا کار نداره، تو لحو لعبه انس با خدای عالم نداره، یحب الراحه، این دل دنبال راحتیه، دنبال آسایش خودشه. بعد داره فلا تدن به ابن آدم انکه تدرک رفعت البر به غیر مشقتن. آی انسان، گمان نکن بخوای مقامات بالا رو راحت به دست بیاری. این گمان اصلا بیرون بکن که مقامات بالا به دست بیاری مفتکی، با راحتی، بلا مشقت، بلا زحمت، اینطور خیال نکن. بعد بله ان الحق ثقیل و مر، امر حق هم ثقیل هم تلخ. این چی؟ به یک نکته ساده دقت کنید، شما تابات تو همین بحثا لابالای بس زیاد چنینید، انسان ها دو بعدی هست، یک بعد ما بعد ملکوتی ماست، یک بعد ما هم بعد ملکی ماست. اون بعد ملکی همون غرائز و شهوات ماست، بعد ملکوتی هم بعد عقل و اون جنبه روحانی و معنوی ماست. این دوتا بعد تمایلاتشون مقابل همه، تکاملشون مقابل همه، سقوطشون مقابل همه. برای یکی اگر عملی لذت باشه برای دیگری علمه، برای اون لذت باشه برای این علمه. امری را که این یکی رو تکامل میده او رو پایین میاره، اون دیگه این تکامل میده او رو پایین میاره. این دوتا درست مقابل هم. وقتی ما تعبیر میاریم لذت هر کدوم علم دیگری، این یعنی چی؟ این خود باز میشه. این اگر بناس انسان به لذتهای روحانی دست پیدا کنه، باید متحمل علم غرایز بشه. این یعنی چی؟ به این مثال دقت کنید که انشاءالله خود آیه قرآن هم همون تایید برتون میارم. بلوان مثال، شما میخواهید به اون لذتهای معنوی دست پیدا کنید، اما یکی از پله‌های عجیب صعود دل شب، بیداری دل شب، نماز شب، مناجات با خدای عالم. خب به این لذت دست پیدا کنید. این لذت در من داره یه علمی رو. علم چیه؟ از خواب خوش باید بیدار بشی، از رخت خواب گرم و نرم باید بیدار بشی، به چشمات بیخوابی راه بدید، به دست سختی تحمل بدید، از خواب بلند بشید، هوا سرده، هوا گرمه، وضو بگیرید، وایستید برای نماز. جدن با این علم را حس میکنید که بدن به مشقت افتاد، تمامی بدن خواب را میتلبه. اگه بیرون سرده رخت خواب گرم را میتلبه، با تمام وجود میخواد اینجا بخوابید، به ما راحتی کنید. پا شدن به معنای واقعی علمه. اگر بنا به لذت دست پیدا کنید، این علم رو باید تحمل کنید. اون که محبت لله رو میخواد، یحب کثیرا النسب لله، او دنبال اینه که به بدن سختی بده، چون میدونه در این سختی نهایت رشد و تکامل و لذته. اما این سختی مقدمه کاره. اگر انسان ها تو این کانال افتادن، به این غرائز به جنبه ملکی سختی دادن، اوائل کار بدن یا اون جنبه ملکی یا اون جنبه ناسوتی مقاومت میکنه. خوابت میاد بگی بخواب، حالا بعدا بخون، امشب نه دنبالتر بخون. حتی مکر شیطان ظریفه. شما نیم ساعت قبل از اذان صبح پا شدی، یالا 5 دقیقه چرت بزن بدن بالا شو، حالا سر برد خواب بذار، 2 دقیقه صبر کن بدن بالا شو. همین سر برد خواب گذاشتن و همان 2 ساعت بعد خوابیدن همان. اینها رو اول من مقاومت میکنه، استقامت میکنه، تا کم کم انسان از کار بندازه. اگر انسان از این مقاومت، از این کانال در رفت، استقامت رو زمین زد، اون حالت نفس باش مبارزه کرد، اگر این مقاومت رو انجام داد رفت جلوتر، اگر نفس ببینه مقاومت مؤثر نیست، یه مقاومت نمی کنه، یه پله آمد نفس از مقاومت انداخت، یه مقاومت نداره، چون دی تا به حال آنچه مقاومت کرد اثر نکرد، مؤثر نشد، دیگه مقاومت نمی کنه. انسان از یک حالت به یه حال بعدی اوج پیدا کرد، نفس از مقاومت انداخت. اگر در این رتبه دوم هم کار بکنه، ادامه بده، به این کار ادامه داد، یک پله بالاتر میاد نفسی را که اوائل کار مخالف بود مقاومت میکرد و میستاد تا کار انجام نشه، از مقاومت افتاد، حالا تبعیت میکنه، با شما همراه میشه، با شما راه میاد. اگر از اینم رفت انسان بالاتر، در کنار تبعیت نفسم مثل خود رو لذت میبره. بید انسان چطور پل پل میاد بالا؟ اول مقاومت بود، بعد از مقاومت انداختن شد، بعد تبعیت شد، بعد لذت بردن شد. آدم به یه جا میرسه که بدن هم مثل روح لذت میبره، بعد ملکی هم مثل بعد ملکوتی لذت میبره. این فرمود پیغمبر اکرم که وقتی بعد تبلیغات با مردم میرفتن، مردم بد میگفتن، ناسزا میگفتن، ساحر میگفتن، مجنون میگفتن، به آقا توهین میکردن، گاهی سنگ میزدن، آقا میامد برای منزل و اون حال بر امام جلو میومد، گاهی در روایات داره فرموده یا بلال ارحنی، بلال راحتم کن. این بلال ارحنی، بلال اذان میگفت، آقا به نماز ما میستاد، در نماز پیغمبر خستگی از تن در میکرد. اونقدر این پیغمبر بدن مبارکشون از نماز لذت می بردن که سختی تبلیغات در نماز از بدن پیغمبر بیرون می رن. چطور ما یه سفر دور دراز می آییم باید یه خورده بخوابیم، با خواب بدن خستگی در کنیم؟ پیغمبر همین کار رو تو نماز انجام می داد. اونقدر پیغمبر وجود اثرشون نورانی مقدس بودن که در نماز بود ملکی بدن مادی رفع خستگی میکرد. این آخر کار جلو میاد، اما اول کار چی؟ یحب و کثیرن ان نسب الله. انسان باید سختی تحمل کنه، باید مشقت تحمل کنه، به اون مقام والا رسیدن مقدمات تحمل مشقاته. به کسی که مفت نمیدن بلدان نگاه به خود کلام، فَإِنَّ الْحَقْ سَقِيلٌ مُرْ، حق سنگین تلخه. انسان از درد خواب بلند شه واقعا سقیله، واقعا براش مشکله. تو هوای گرم تابز روزه گرفتن واقعا براش مشکله، واقعا سقیله. اما این سقیلیست که بعد نردمان اوج میشه. ما یه قرآن نگاه کنیم در سوره سجده آیه 16 و آیه 17 فهمده، این آیه همه تون حفظید، اهل عملشید، در بار اهل ایمان داره، تدجاف و جنوب و هم عن المباجع، اینها بدنهاشون از رخت خواب بیرون میارن، رخت خواب رو ترک میکنن، یدعون ربه ها دلشب خدا رو میخوان، خوفن و طمعا، گویی با خوب از جهنم، گویی طمع از بهشت، و من ما را دقنه هم یدفقون، آنچه هم که دارن اتفاق میکنن. این تدجاف و جنوب هم عن المزاجه، همون یحب با کثیرن عن نسب الله. این هم دیر که انسان در دراز مدت این نسب خود منشأ لذت میشه، این نسب خود لذتی، اونم چه لذتی را که بین الله اگر انسان اهلش نباشه درک اون لذت نداره. در حال متقی نگاه کنید، در صفات متقی آدم نگاه میکنه میگه بحمدالله یکی جمع خود آدم نمیخوره. در صفات متقی امام چی میفرماد تو نماز شب؟ متقی چه حالی دارن؟ با خدا چه برنامه‌ای دارن؟ یا با خدا چه ارتباط دارن؟ اون صفات متقی نگاه کنیم که چند تو به ما میخوره. خب تا اینجا یه قضیه یه پله واضح شد، اون حب الله ناران چطور به دست میاد؟ حالا یه تعبیری امام امت رضوان الله تعالی علیه داره که خطاب به همه میفرمودن که ای عزیز، ای برادر، ای انسان، دلت را جای محبت خدا قرار بده. اون محبتی رو اگر انسان اون جرقه محبت به دل انسان اگر راه پیدا کرد، انسان حاضر نیست تمام لذات دنیا رو به یه آن اون جرقه عوض کنه، حاضر نیست. بعد فرمودن که اگر این مقام برایت سنگین درک نمی کنی، لااقل از کرامتهای خدا خود را محروم نکن، به کار رنگ اخلاص بده، ریا تو کار نیار. اگر ریا در کار بیاد، نه محبت الله به کامت میاد، نه کرامتها را بهت نشون میدن. اقل از این محروم نشون، اقل از این نیافت. ای بلوان مثال نتونستی از مقربی بشی، اقل از اصحاب الیمین قرار بگیر. دیگه نرسو اصحاب باشی شما که کار خیلی خطر در بیاد. حالا یه برنامه عملی نگاه کنید. اگر بخوام به اینجا برسید، اجماع باشو عرض کردم، تحمل مشقات برای خداست، رضا در رواگت داره. من خودم این رواگت ها رو برای پیغمبر اکرم ملاحظه کردم، برای عمار یا مقدار تردید دارم. برای این من رواگت دیدم، هم وجود متحر پیغمبر اکرم، هم عمار یا مقدار تو هر کاری که من ازشون جلو می اومد نگاه می کردم، سنگین تر رو می گرفتن، اون شاق تر رو می گرفتن، اون که به نفس تحمیل سنگین تر باشه اون انتخاب می کردن. این همون کبوندن بعد ملت، بعد ملکیه، مهار کردن اوست تا اون بعد بتونه بکشه بیاد بالا. حالا به روایت دقت کنید، این روایت به ما چی داره بیان میکنه؟ یه روایت هست از امام هشتم سلام الله علیه و دو تا روایت هست از ذات حضرت الله تبارک و تعالی که ما با خدا با چجور باید باشیم. روایت اول رو نگاه کنید. من اول اینو آوردم از این باب که امام رضا و ائمه ما مظاهر صفات جلال و جمال خدا هستند. راوی میگه رفتم راوی ابن الجهم از امام سوال که آقا جان تو فدا، جان فدای شما، اشتهی ان اعلم کیف انا اندک. آقا امام رضا، دلم میخواد بدونم در نظرت من چگونم. آی در دل شما من مهمم، من محبوبم، من خوبم، مقام بالاست، مقام پایینه، در دیدت آقا من چجوریم؟ حالا ابن جهم بود از امام هشتم سوال کرد. حالا ما بیاییم جای ابن جهم خودمونه بذاریم، جای امام هشتم امام اصل بگذاریم. امام همون امامه، کلام همون کلامه، معدن و منبع همون معدن و منبعه. ما یه نفر مثل ابن جهم بگیم اسم امام زیادن. امام است انا اشتهی ان اعلم کیف انا اندک. آقا میخوام بدونم که من در نزد چجوری هستم. من بعدی ابن جهم از امام رضا سوال کرد، امام فرمودن که انظر کیف انا اندک، ببین من در نزد چجوری هم. یعنی چی؟ یعنی من در دیدت چقدر محترمم، به همون حد تو در دیدم محترمی. من در دیدت چقدر جا باز کردم، چقدر به من علاقه مندی، برام مایه میایی، همون قدر من به علاقه مندم، برات مایه میام. به مثال دقت کنید، وقتی را که جناب میثم طبا انشاءالله به حق پیغمبر آل با هم انشاءالله به نجم مشرف بشیم، وقتی را کنار قبر جناب میثم میره، کنار قبر یه تابلو نصب کردن، سؤال حضرت امیر از میثم تمار، جواب میثم به حضرت امیر. خلاصه سؤال و جواب اینه، میثم اگر روزی تو را بگیرن از تو بخوان از من ابراز بیزاری کنی، در اونها تو چه کار میکنی؟ در جواب میثم که آقا این مضمون کلامه، هر بلا سرم بیارن از تو ابراز براءت نخواهم کرد. روایت داره حضرت علی سلام الله علیه، من در دین شیعیانم آنطور هستم اگر بینی های اونها رو بکوبن و خود کنن در دلهاشون از من ابراز براءت ندارن، تو دل باز منو میخوان. این اونقدر من حضرت علی در دیدهای شیعیانم محبوبم، هر بنا سرشون بیارن از من دل نمیکنن، از من جدا نمیشن، باز منو میخوان. میسم رو زدن، دست پا قطع کردن، بالای دار بردن، زبون بریدن، تا جان در بدن داشت از علی دفاع کرد. و علی جان همه چی به جان میخرم، اما از تو براءت هرگز. خب وقتی حضرت امیر در دید میسم تا اینجا هست که میسم حاضره همه چیز برای علی بده، برگردوند. همینطور میسم در دید علی همینجوره. بنزا وقتی را که حاضر میسم را بکشن، یک کلام گفت که کلام عجیب بود. گفت مردم، 4 سال علی را نوکری کردم، در این 4 سال علی علم ماکان، علم ما یکون، علم ما هو کائن را یادم داد، علم گذشته، علم حال، علم آینده. وقتی یه طرف محبت اینطور سنگین شد، اون برم سنگینه. اون برای که سنگین خود درمان میکنن آن علومی را که چون به افراد ذره شم ندن، برای مثل میسم در را کلن ما میکسرن. میسم در دید علی چقدر مهمه؟ ببین علی در دید میسم چقدر مهمه؟ ابن جه میخوایی بدونی در دیدم چجوری هستی؟ این من در دیدم چجوری هم؟ برای همه ما هستم در دید امامت چطوریم؟ آقا در دید ما چطوره؟ برای امامت تا کجا مایی میاییم؟ برای امامت از دنیامون تا کجا میگذریم؟ به خاطر احترام به قلب سوزان آقا تا کجا حاضریم جلو بریم، اقدام از خود بگذریم؟ به همون مقدار که ما با آقا هستیم، همون آقا با ماست. این روایت تصریح به این داره. حالا دو روایت دیگه هست. در روایت اول همین کلام رو تو بحث گناه میاره، در روایت بعدی پار از گناه فراتر دست ما ملاک میده. روایت بعدی دقت کنید. ان الامام علی علیه السلام سلام الله علیه فرمودن که من ارادن منکم، دیگه به همه عدم خطابه، هر کی از شما اراده بکنه، ان یعلم کیف منزلته عند الله، که او در دید خدا چقدر اعتبار داره، چقدر منزلت داره، خدا چقدر خاطرش میخواد، فلینظر کیف منزلت الله منها عند الذنوب، نگاه بکنه اگر یک گناه جلو بیا به احترام خدا تا کجا حاضر مایه میاد. بین نگاه بکنه بعد بنده کذالک تکون و منزلت و اندلات و مالت و تعالی، به همون مقدار که برای خدا حاضری گناه را ترک کنی، به احترام الله از جلوه دنیا بگذری، به همون مقدار تو در دید خدا محترمی، آبرو داری. نیه خود به خدا نگاه کنید، دارن به دست ما ملاک میدن. اگر ما با عالم معنا مرتبط نیستیم، از اون ور حجاب بیخبریم، از ملکوت عالم چیز حالیمون نمیشه و سر در نمیاریم، این ور که حالیمون میشه. عالم ملک توش هستیم، اوضاعی عالم ملک به دست ماست. به این ور نگاه بکن، یه گناه جلو بیان به احترام الله چه میکنی؟ این مرم ملا قرار بده آدم ملکو که برامون محسوسه، برام قابل هضمه، برام قابل درکه، این مرم نگاه بهش بنداز. به همین ملاک ملکوت عالمه، اونور عالمه، به همین ملاک. حالا در اینجا بحث ذنوب آمده، گناه آمده، همش که گناه نیست. آیا انبیا مگه گناه میکردن؟ علما مگه گناه میکردن؟ بحث یه بار از گناه پا میره فراتر، بحث جلوه دنیاست ولو گناه نباشه. روایت بعدی بود از امیر سلام الله علیه، من احب ان یعلم کیف منزلته عند الله، اگر انسان بخواد بدونه اعتبارش در نزد خدا چجوریه، فلینظر کیف منزلته عنده، نگاه کنه خدا در نزد چقدر احترام داره. بعد حضرت یه ملاک میدن، فإن كل من خیر له امران، امر دنیا و امر الاخره، دو کار بلا جلو بیاد، یه امر دنیاست یه امر آخرته. فختار امر الاخره على دنیا، اگر امر آخرت رو بر دنیا مقدم داشت اون رو انتخاب کرد. فذلک الذی یحب الله، این همونی که خدا رو دوست دارد، بهتر خدا هم او رو دوست دارد. و من احرم اختار امر دنیا، اگر رب این دوتا امر دنیا رو پذیرد، فذلک الذی لا منزلته لله عنده، بداند خدا در دینش اعتبار نداره، پس او در دین خدا اعتبار نداره. ببینید بحث گناه نیست، بحث معصیت نیست، نافرمانی خدا نیست، اما دنیا و آخرت. خیلی از کارها حرام نیست اما نباید کرد، خیلی از کارها معصیت نیست اما نباید انجام داد. بلیزان اگر امر دنیا و آخرت اومد جلو، بینی بین الله کدوم انتخاب میکنیم؟ به همون ملاک حال ما معلوم میشه، به این ملاک حال ما اندالله معلوم میشه. پس اگر دست ما به ملکوت عالم نمیرسه، از ملاک اون بر عالم بیخبریم، دست ما به ملک عالم که میرسه، به این ملاک میتونیم دست پیدا کنیم، از این راه وارد بشیم. حالا با این بیان دقت کنید، با یه حرفی علمای بزرگ علم اخلاق مثل حضرت امام، استاد حضرت امام شاه آبادی، اون کسی را که وقت امام امت از این مرد بزرگ تعبیر میارد، گاهی به روحی لحن فدا تعبیر میارد که جان فدای او باد. این ارزش استاد معنوی در دید شاگرده، که وقتی استاد اخلاقی امام بود، امام را اوج داد، امام تشکرن به او این تعبیر را میاره. اساتید بزرگ علم اخلاق یه تعبیر زیبا دارن، به تعبیر نگاه کنید، به همه ما از دم میگن که خداوند تبارک و تعالی به ما امانتی داد، امانت چشم، امانت گوش، امانت زبان، امانت دل، امانت جوانی ما، امانت عمر ما، دست ما داد امانت، و به ما فرمودن امانت منو به خودم سالم برگرد، چشمانی پاک به دادم پاک برگرد، زبونی پاک به دادم پاک من برگردون، دلی پاک دادم پاک من برگردون، اگر آنچه که به دادم پاک من پاک برگردوندی، در ملکات هم دنیا برات وام میکنم، هم اونور عالم برات وام میکنم. به مثال دقت کنید، فرمودن که القلب و حرم الله، قلب شما، جان شما، روح شما حرم الهیه. پس تا اینجا القلب و حرم الله یعنی این روح که بهت دادم، جان که بهت دادم، مال منه، امانت منه، خود دادم دست تو. خب ما چه باید کرد؟ فلا تسکن حرم الله غیر الله، در این حرم غیر منم داخل نکن. اون جمله اول بیان امانت، جمله دوم وظیفه ما در این امانت. وظیفه چیه؟ لا تسکن حرم الله غیر الله. حالا همه ما با این یه امانت چه کاریم؟ همین. اگر در خانه دل اغیار رو داخل کردیم، یا با رنگ ریا رابا، یا با رنگ شکل، یا با رنگ کف، حتی انسان بر خود از حال خود مطلع داره، اگر اغیار داخل شد، فلا تسکن حرم الله غیر الله رو عمل نکردیم، ساکن کردیم در حرم خدا غیر خدا. وقتی ساکن کردیم چنین به امانت خائن، وقتی به امانت خائن شدیم، خب به تبع اون جزا که مال خائنینه به ما هم باید داده بشه. اگر نه، فلا تسکن حرم الله غیر الله رو عمل کردیم، در این حریم جان اغیار رفتن بیرون، آن که صاحب بود به این دل راه پیدا کرد، به امانت عمل کردیم، شدیم امین به امانت، با ما معامله اهل امانت رو میکنند. خب به طب برای اهل امانت دروا میکنند، به اهل امانت عنایت ها دارن، اسرار بونها میگن، بونها عنایت ها بونها میکنند. خائن ها چی؟ هم محرومن، هم بی اجراهن، هم مبغوزن، هم منفورن الاخر. و به همون کلام برگردیم به خودم، به همه شما عزیزان، حاسبو قبل ان تحاسب. بینی بین الله، به دل یه نگاه بندازیم، دل خانه کیست؟ دل جای کیست؟ آیا در این دل ساخته آمده یا غیر آمده؟ باز تأکید میکنم، اگر الان به خانه دل مراجعه کنیم، خانه دل را بشکافیم، این سفره دل را پهن کنیم، مشاهده کنیم، اگر خرابی بود الان تدارک پذیره، جبران پذیره، خداوند به ما عنایت میکنه. رفتیم اونور، تدارک نمیشه کرد، جبران نمیشه. یه نکته دیگه این شوالا برای عزیزان الان سرشو باز میکنم، شوالا اگر عمری باقی مون برای فردشم انشاءالله. اون نکته اینه، اگر ماها به آنچه خدا در همین دنیا به ما عنایت کرد توجه کنیم، همین دنیای حقیر که بین تمام عوالم احمد العوالمه، بین آن که خدا خلق کرد دار دنیا از همه پستره، برای همین دنیا خدا به ما چی عنایت کرد؟ یه نگاه بندازیم به عنایت های حق تعالی به خودمون در همین دار دنیا، یه نگاه بندازیم به عنایت ها که میخوان به ما بکنن بعد از دار دنیا، عالم برزخ یا عالم قیامت. یه نگاه بندازیم اگر در این مدت کوتاه دنیا سالم در رفتیم، دل به خدای عالم دادیم، اغیار داخل نکردیم، مزدی را که به ما اونور میخوام بدن، عظمت اون مزد چیه؟ بینی بین الله، اگر انسان به این چند تا امر دقت کنه، عنایت‌هایش از خدا به در این دنیا، عنایت‌های خدا در اون بر دنیا، مزد پاک بودن در مدت قلیل دنیا، اگر انسان به همین یه نگاه کنه، بینی بین الله، اگر توجه شد، تدبر شد، انسان محاله برای غیر یه نفس براش بکشه، یه قدم براش بر. تو بدبختی ما اینه، نه عنایت ها رو میبینی، نه به بعد توجه داری، نه به آن که در بهش برامون رقم زدن اعتنا داریم، همه میره کنار، جلوه گندیده دعا دنیایی را که اون را آشغالدون هم گفتن ما بدبختا رو گرفت. یه توضیح بهتون عرض میکنم، این کار رو انجام بدید. کتاب حق الیقین مال مجلسی، از این کتاب مفصلتر کتاب کفایت الموحدین جلد سوم، یا اصلا اون کتاب ها که درباره بهش صحبت کرده یه مطالعه کنید. در کتاب جلد سه کفایت الموحدین شاید درباره بهش تو ذهن من شاید 20 ورق بحث کرده. عربی خود اولابل عربی هم داره، روایت هم داره، فارسی هم داره، هر با هم دیگه داره. آدم که انسان یه حرف میخونه میره جلو که برای متقین اون بر عالم چی در نظر گرفتن، آدم توجه کنه با یک فراغ با تدبر کنه خوب اینها رو بخونه، دیگه بینی بین الله حاضر نمیشه، دنیا دل به گناه بده حاضر نمیشه. عزیزان من، نمیدانی برای متقین چه عنایت‌های عجیبی در نظر گرفت، خود به خدا نمیدانی. وقتی میگن یه تار موی حورالعین رو در دنیا انسانی تاب دیدن این یه تار مو رو نداره، یه تار مو رو از حور رو دنیا چشمان اهل دنیا تا به دیدن نداره، نمی کشی ببینه اون نور، اون جلال، اون عظمت، اون صفا رو دنیا تحمل نمی تونه بکنه. را به همین واقعا فکر کنه، با فراغت بال فکر کنه، آیا میرد انسان حالا خب الله بره کنار، خود خدای عالم را تن ملم خوبش بریسیم، ما همین کرامت الهی رو آدم میرد انسان با یک گناه جدیدی دست پیدا کنه از همه یه دونه بابنه میگرد که واقعا یکی از خدایی میگه من در عالم خواب پر نشون به هم دادن، اما نخونه صحنه رو چه انسان نمیکشه، طاقت نمیاره، گوی غالب تویی میکنه، گوی منفجر میشه، که فقط در عالم خواب حس کردم حورالعینی داره طرف من میاد، حس کرد همین، به یه آمد بهم نزدیک شد، بعد با سر دوتا انگشت از پشت لباس منو گرفت، دست به هم نزد، با سر دو انگشت لباسم را یه تکون داد. بگه خود و خدا آنچنان لذت عجیب به هم دست داد اصلا در دنیا به توصیف او قادر نیست. حالا باز اینا به طبق ضعف او نشون دادن، به طاقت او نشون دادن، آنچه اون میکشه به اون نشون دادن، نه اصل واقع رو. دنیا عالم جهله، عمر عالم علمه، دنیا زیره، عمر مصحب داره، دنیا همه چی به حالت دنیاییه، عمر فرق میکنه، با همه حرفا دست به اون نزد، اصلا او را هم ندید، با سر انگرد به لباسه که اصلا با این لذتی قابل قیاس نیست. حالا آدم تو دنیا به یه نامحرم نگاه بکنه، جدی گناهکار بدبخت نیست؟ جدی گناهکار احمق نیست؟ با چی عوض کردی؟ چی گیرت اومد؟ در قبال چی؟ در قبال چی؟ حالا حساب بکنید که دنیا تهاجم، دنیای غرب چی میخوان به ما بدن؟ چی از ما میخوان بگیرن؟ همون لجنزانی که خود به او غرق شده میکن ما را بارد کنه. حالا این شده پرداشت تو بس بارد پیم و به حق زهران ما را بیامرسن و این حرفا که حالیمون نیست، خدا این دلها رو به این حرفا باور بده. یه صلوات هم بفرستید. امروز به نقلی روز شهادت امام چهارم سلام الله علیه، وقتی را که بردن اسرا رو به سوی شام، راوی میگه من بیرون شام آمدم، به درون شام دم شهر بلواست، شهر قوقاست، نفهمیدم واسه چیه، فقط گفتن خارجی ها رو آوردن، اسرا رو آوردن. رفتیم جلو، این خارجی کیه؟ اسرا کیه؟ بیاقی یه سرها روی نیزه هاست، اما یادن عجب این سرها مثل غرص قمر می درخشه. رفتم جلوتر، دم یه عده را به زنجیر به هم بستند، زنها بچه ها. رفتم جلوتر، دم یادن عجب این آقا که امام سجاده داره میارنش. پس خارجی گفتن مراد اهل بیت پیغمبر بود، این خارجی هم. رفتم جلو و آقا عرض ادب کردم که آقا من غلامان شما هستم، آقا من محبان شما هستم، آقا 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 اگه امری هست در خدمتم. فرمود که آیا پولی در بساط داری؟ گفتم بله آقا بفرمایید. فرمود بین نیزه دارها بده تا سرها رو از این کجاوه بچه ها دور کند، انقدر به اهل بیت پیغمبر مردم نگاه نکنند، این کجاوه ها جلوی این سرهاست، میخوام به سر نگاه کنند، به اهل بیت نگاه کنند. گفتم چشم آقا چشم، این ظالم ها دادن سر رو بردن جلوتر. برگشت آقا باز اگه امنیت در خدمت شما هستن آقا بود. فرمود که پارچه ای هم داری؟ گفتم بله آقا، این امامه هستم در خدمت شما. فرمودن که این زنجی که به گردن هم هست خیلی اذیت هم میکنه، این زنجی رو بده بالا، پارچه به زیرش بنداز. گفتم چشم آقا. آمدم جلو، میگه تا زنجیر رو بالا بودم، دم یه شکاف عظیمی زیر زنجیر پیدا شده، خون تازه جریان پیدا کرد.